صفحه 385. آقا محمد خان قاجار متوجه شد که آن مرد درست میگوید و مردم اگر بخواهند اراضی خود را برای تهیه پول نقد به فروش برسانند، قیمت اراضی خیلی تنزل خواهد کرد. این بود که میزان باج را کم کرد و عاقبت موافقت نمود که مردم شهر 200,000 اشرفی طلا یا معادل آن پول نقد بدهند و مسئول باشند. و حاجی بابک گفت بعد از مراجعت به شهر آن موضوع را به اطلاع مردم خواهد رسانید. اما یک موضوع دیگر و در واقع مسئله اصلی مانده بود و آن این که وجوه شهر به خواجه قاجار اعتماد نداشتند و می ترسیدند که وی بعد از ورود به شهر علاوه بر گرفتن 200,000 اشرفی دستور قتل و تاراج را صادر کند. حاجی بابک گفت من دیگر چیزی ندارم بگویم جز اینکه از شهریار بزرگ درخواست کنم که وعده بدهد که افسران و سربازانش بعد از اینکه وارد شهر شدند به جان و مال و ناموس مردم تعرض نکنند. آقا محمد خان قاجار گفت آیا هنوز به قول من اعتماد نداری؟ حاجی بابک گفت خود من به طوری که گفتم قول شما را حجت می دانم، ولی مردم شهر عامه هستند و نمی توانند بفهمند که قول یک پادشاه بزرگ مثل شما بعد از کلام الهی معتبرترین قول ها می باشد. حاجی قاجار گفت حاجی بابک من امروز برای خاطر تو کاری می کنم که در تمام مدت سلطنت نکردم، و بعد پیش خدمتی را که در بیرون خیمه ایستاده بود صدا زد و گفت قرآن کوچک مرا بیاور. پیش خدمت رفت و قرآن خواجه تاجدار را که دارای یک قطعه کوچک بود آورد و آقا محمد خان که قلم و دوات در دسترس داشت مهر خود را که هرگز از خیش جدا نمی کرد بیرون آورد و قدری مرکب روی مهر قرار داد و گفت من کسی نیستم که برای جلب اعتماد مردم یک شهر قرآن مهر کنم، اما تو امروز حرفی به من زدی که در من اثر کرد و گفتی که زارع و کاسب و صنعتگر خواهان جنگ نیستند و نباید گناه جنگ را به گردن آنها انداخت، و به همین جهت به خاطر تو برای اینکه مردم شهر اطمینان داشته باشند که مسئول خواهند بود این قرآن را مهر می کنم و به تو می دهم که برای مردم ببری و از طرف من به آنها بگویی که نخواهم گذاشت افسران و سربازانم به آنها دست درازی کنند. کاری که آقا محمد خان قاجار در آن موقع کرد در زندگی آن مرد بدون سابقه بود و نشان می داد که انقلابی در روحیش به وجود آمده است. دلیلی که نشان دهنده این نظریه می باشد این است که خواجه قاجار بعد از گشودن شوشی به طوری که خواهیم گفت شهری دیگر را با غلبه گرفت بدون اینکه فرمان قتل و تاراج را صادر کند. بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار قرآن را مهر کرد، حاجی بابک بسیار خوشبخت شد و قرآن را بوسید و بر سر نهاد و برای دوام سلامتی و عمر و قدرت آقا محمد خان قاجار دعا کرد و اجازه خواست که برگردد. سربازان خواجه قاجار آن مرد را به نزدیکی حصار دور از تیررس تفنگداران شوشی رسانیدند و حاجی بابک در حالی که قرآن را در دست داشت به پای دیوار رسید و پالکی را از بالای دیوار به پایین فرستادند و حاجی بابک در آن نشست و او را بالا بردند. کسانی که در منزل حاجی بابک حضور داشتند انتظار مراجعت وی را می کشیدند و بعد از بازگشتش نتیجه مذاکرات او را با حاجی قاجار پرسیدند و مجتهد بزرگ شهر خلاصه آنچه را که گفته بود بیان کرد و اظهار نمود که آقا محمد خان از مردم این شهر 500,000 اشرفی باج می خواست و او توانست آن مبلغ را به 200,000 اشرفی تقلیل بدهد و در عوض خواجه قاجار قرآن خود را مهر کرد و به او داد تا اینکه به مردم شهر برساند و گفت که جان و مال و ناموس مردم بعد از پرداخت 200,000 اشرفی مسون است. اسماعیل شماخی که بیش از همه کس از وعده آقا محمد خان قاجار می ترسید، بعد از اینکه قرآن و مهر آقا محمد خان را دید آسوده خاطر شد، زیرا گفتیم که مردم شوشی مسلمانانی صادق بودند و به دین خود ایمان داشتند و چون خود متدین به شمار می آمدند و می دانستند که آقا محمد خان قاجار نیز متدین است، بعد از دیدن مهر او در قرآن یقین حاصل کردند که دیگر خطری از طرف آقا محمد خان قاجار و افسران و سربازانش آنها را تهدید نخواهد کرد. پرداختن 200,000 اشرفی به طور سرانه از طرف مردم شوشی دشوار بود و مردم کم بضاعت شهر نمی توانستند سهم خود را بپردازند. در بین مردم کم بضاعت آنهایی که پسندازی داشتند قبل از محاصره شهر به توصیه ابراهیم خلیل خان صرف خرید خاروبار کردند و چیزی برای آنها باقی نماند تا اینکه بابت باج بپردازند، ولی اغنیای شهر داوطلب شدند که سهم افراد کم بضاعت را بپردازند. اغنیا هرچه پول داشتند به حاجی بابک سپردند و زنهای شهر زینت آلات خود را بذل کردند تا اینکه معادل 200,000 اشرفی فراهم گردید و دو روز بعد دروازه های شهر گشوده شد و حاجی بابک و اسماعیل شماخی و سایر وجوه در مدخل شهر از آقا محمد خان قاجار پذیرایی کردند و تفنگ های مدافعین را که انبوه شده بود و باید تسلیم شود به نظر خواجه قاجار رسانیدند و از دروازه شهر تا خانه ابراهیم خلیل خان که برای سکونت خواجه قاجار در نظر گرفته شده بود در 5 محل برایش گوسفند ذبح کردند. آقا محمد خان برای شهر پادگانی تعیین کرد و دستور داد که سربازان دیگر کماکان در خارج شهر باشند و به آنها اجازه ورود به شهر داده نشد مگر به تدریج، و هر افسر و سرباز که از مردم شهر چیزی ابتیاع کند باید بهایش را بپردازد و در روز اول 2 نفر از سربازان پادگان که بدون پرداخت بها چیزی خریداری کرده بودند به شدت مجازات شدند. آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه وارد شوشی شد و باج را دریافت کرد دستور داد که صورت املاک ابراهیم خلیل خان را به نظرش برسانند و هرچه ملک و زمین داشت تصرف نمود و نه فقط اراضی او را اطراف شهر تصرف کرد، بلکه در هر نقطه از قراباغ که ابراهیم خلیل خان ملکی داشت به تصرف آقا محمد خان در آمد. صفحه 386 اختلاف بین صدر اعظم و حاکم تهران. بعد از اینکه خواجه قاجار وارد شوشی گردید، مرض قدیمی در او عود کرد و مرتبه ای دیگر پزشک برای تسکین درد تریاک تجویز نمود، ولی خواجه قاجار درد را تحمل کرد و دستور پزشک را به موقع اجرا نگذاشت، چون از آن می ترسید که معتاد به خوردن تریاک شود و بر اثر اعتیاد تنبل گردد و روحیه سلحشوری را از دست بدهد. گاهی درد چنان بر او مستعلی می گردید که نمی توانست لحظه ای آرام بگیرد. پزشکی از مردم شوشی از بیماری آقا محمد خان اطلاع حاصل کرد و اجازه خواست که خواجه قاجار وی را بپذیرد. آقا محمد خان قاجار موافقت نمود و آن پزشک بعد از چند سوال از خواجه قاجار که مربوط به سوابق مرض بود گفت: اگر شما غذای خود را منحصر به کلم بی برگ بکنید مداوا خواهید شد. توضیح حاشیه: در وطن ما این کلم را به اسم کلم قمری می خوانند و بنده در املای کلمه قمری تردید دارم و در زبان عربی قمره یعنی سفیدی مایل به سبزی و کلم قمری سفید و مایل به سبز است و قمره با قین یعنی ظرف کوچک و به خصوص مدور و کلم قمری مدور است و اینک هم یک کتاب معتبر لغت را در دسترس ندارم که راجع به املای کلم قمری اگر عربی باشد اطمینان حاصل کنم. ادامه متن. و برای اینکه این غذا شما را متنفر نکند، نوع غذا را تغییر بدهید و صبح و ظهر و شام کلمه بیبرگ تناول نمایید و من به شما اطمینان می‌دهم که در مدت 10 روز درد به کلی از بین خواهد رفت. آقا محمد خان قاجار بامداد جوشانیده کلمه قمری را تناول می‌کرد و هنگام ظهر برنج مخلوط با کلم را میل می‌نمود و در شام آش کلم می‌خورد. خوردن کلم قمری از طرف شخصی چون خواجه قاجار که در سنوات آخر عمر اغذیه حیوانی غیر از قدری کره و روغن نمی‌خورد مشکل نبود و آشپزهایش در هر وعده از غذا کلم را طوری تبخ می‌کردند که با وعده قبل فرق داشت و خواجه قاجار بدون ناراحتی آن غذا را می‌خورد و ناراحت بود چرا نمی‌توانست ماست بخورد، ولی پزشک محلی او را از خوردن ماست منع کرد و گفت ماست برای بیماری او بسیار زیان دارد و علت این که آن بیماری دست از وی بر نمی دارد همین است که ماست می خورد و ماست برای تمام بیماری ها خوب است غیر از آن بیماری. خواجه قاجار که اهل فضل و کتاب بود در کتب طبی پزشکان شرق خواند که ماست برای انسان مشروط بر این که بالغ باشد بهترین غذا می باشد و از آغاز سن 40 سالگی به بعد غذایی بهتر از ماست وجود ندارد. اما اطفال و جوانان نباید غذای خود را منحصر به ماست نمایند برای اینکه سبب ضعف شدید بنیه می شود. اما اگر از سن 40 سالگی غذای اصلی خود را ماست کنند، سلامتی را تا آخر عمر حفظ خواهند کرد و دارای عمر طولانی خواهند شد، زیرا ماست مانع از افزایش صفرا در بدن می شود و حرارت خون را تعدیل می نماید و اعصاب را تسکین می دهد و مانع از ضعف نور چشم می شود و خواب را آرام و شیرین می نماید بدون اینکه سبب خواب سنگین بشود. این بود که آقا محمد خان قاجار بدون ماست غذا نمی خورد و هر روز مقداری زیاد ماست صرف می کرد. وقتی از پزشک شوشی شنید که ماست برای بیماری او ضرر دارد حیرت کرد و گفت من در هیچ یک از کتب پزشکان ندیدم که ماست برای این بیماری که من دارم ضرر داشته باشد. پزشک شوشی گفت که پزشکان قدیم متوجه ضرر ماست برای این بیماری نشده اند، ولی پزشکان اینجا از روی تجربه به این موضوع پی برده اند و در اینجا پزشکی نیست که نداند ماست برای انواع دردهای مفاصل و همچنین درد او ضرر دارد و سبب مزید درد و دوام مرض می شود. در مدتی که خواجه قاجار در شهر شوشی با خوردن کلم قمری و احتراز از خوردن ماست مشغول معالجه مرض خود بود، از امور مربوط به ارتش غفلت نمی کرد و هر روز گزارش مربوط به نصب لوله های توب را روی چرخ ها دریافت می نمود. از چند توپ که به کلی از حیز انتفاع افتاده بود گذشته، سایر توپ‌ها را می توانستند مرمت کنند، یعنی روی چرخ‌ها نصب نمایند که بتوان آنها را حمل کرد و مورد استفاده قرار داد. در حالی که آقا محمد خان قاجار قادر به حرکت نبود، گزارشی از میرزا شفیع صدر اعظم تهران دریافت کرد، حاکی از اینکه میرزا محمد خان قاجار از دستورهای وی اطاعت نمی کند و می گوید که استقلال دارم و به صدر اعظم نمی رسد که برای من دستور صادر نماید. روزی که خواجه قاجار می خواست از تهران حرکت کند، میرزا محمد خان قاجار را حاکم تهران کرد و در آن موقع میرزا شفیع صدر اعظم بود، اما قدرتی نداشت، زیرا تا روزی که آقا محمد خان قاجار در تهران به سر می برد تمام کارها را خود او رسیدگی می کرد و شغل صدر اعظم یعنی میرزا شفیع دارای جنبه تشریفاتی بود. اما بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار از تهران رفت، میرزا شفیع دارای قدرت شد، زیرا از طرف خواجه قاجار مأمور اداره کردن عراق یعنی ولایت‌های مرکزی ایران گردید و حدود قدرتش از عراق تجاوز نمی کرد. زیرا قسمت جنوب ایران جزو منطقه حکومت خانبابا جهانبانی ولیعهد بود و ولایت‌های شمالی ایران و آذربایجان و کردستان و کرمانشاه و لرستان حکامی داشت که در اداره امور حوزه حکومت خود مستقل بودند و فقط از خواجه قاجار گوش شنوا داشتند و به صدر اعظم وی اعتنا نمی کردند. میرزا شفی که در عراق دارای قدرت بود میخواست که میرزا محمد خان قاجار حاکم تهران مطیع وی باشد، ولی آن مرد از صدر اعظم اطاعت نمی کرد و می اندیشید که او هم باید مانند سایر حکام ایران در حوزه حکومت خود مستقل باشد و فقط از آقا محمد خان اطاعت نماید. میرزا شفیع صدر اعظم به رسم آن عصر صبح زود برای پذیرفتن کسانی که شکایت داشتند آماده می شد و آنها را می پذیرفت. میرزا محمد خان قاجار هم به مناسبت اینکه حاکم تهران بود به رسم آن عصر صبح زود شاکیان را می پذیرفت. مرجع شکایت عرفی در تهران خانه های صدر اعظم و حاکم تهران بود، اما در پایتخت ایران مراجع شکایت شرعی هم وجود داشت و علمای روحانی شاکیان را می پذیرفتند و حکم صادر می کردند. بین صدر اعظم و حاکم تهران راجع به پذیرفتن شاکیان اختلاف به وجود آمد. صدر اعظم به مناسبت این که بعد از رفتن آقا محمد خان قاجار شخص اول پایتخت و عراق بود، وظیفه خود بیدانست که شاکیان را بپذیرد، خواسته آنکه به انجام رسانیدن آن وظیفه برایش فایده داشت. حاکم تهران هم به مناسبت این که خود را صاحب اختیار پایتخت میدانست میگفت شاکیان باید به او مراجعه کنند نه به صدر اعظم. مردم میگفتند که میرزا شفیع خیلی متمول است و احتیاج ندارد که شاکیان را بپذیرد و از آنها حقی بگیرد، اما میرزا محمد خان قاجار ثروت ندارد و مجبور می باشد که شاکیان را بپذیرد. میرزا شفیع آن نظریه را نمی پذیرفت و عقیده داشت که حاکم تهران مردی است متمول و احتیاج ندارد که از شاکیان حق بگیرد، مضاف بر این که تمام عوارض دروازه های تهران به جیب حاکم می رود و چیزی از آن عاید صدر اعظم نمی شود. واقعیت این است که اکثر رجال دربار آقا محمد خان قاجار متمول بودند، بدون اینکه آقا محمد خان که می گفتند لعیم است چشم طمع به دارایی آنها بدوزد، ولی بر کسی پوشیده نیست که بنابر گفته سلیمان هیچ کس از مال سیر نمی شود و هر قدر بیشتر داشته باشد می خواهد بیشتر بر ثروت خود بیفزاید. از موضوع استفاده مادی گذشته، اختلاف میرزا شفیع و میرزا محمد خان قاجار مربوط به حیثیت هم بود. صدر اعظم نمی توانست تحمل کند تا او در تهران هست مردم برای شکایت به دیگری مراجعه نمایند و حاکم تهران نمی توانست از استفاده از اختیارات خود صرف نظر نماید و مراجعه نکردن مردم را به خود توهین می دانست. چون نزدیک بود که اختلاف بین صدر اعظم و حاکم تهران به جای باریک برسد، یکی از علمای روحانی تهران به فکر افتاد که میانجیگری نماید و اختلاف آنان را از بین ببرد و راهی که برای حل اختلاف در نظر گرفت راهی بود که پاپ دو قرن و نیم قبل از آن تاریخ برای رفع اختلاف سلاطین اسپانیا و پرتغال اندیشید و در آن موقع بحر پیمایان اسپانیا و پرتغال پیوسته در دریاها حرکت می کردند و جزایر یا قاره های مجهول را کشف می نمودند و هر جا که کشف می شد به تصرف پادشاهی در می آمد که کاشف از اتباع آن پادشاه بود و چون بحر پیمایان اسپانیایی و پرتغالی وارد حریم یکدیگر می شدند نزدیک بود که بین اسپانیا و پرتغال جنگ در بگیرد و پاپ میانجیگری کرد و پیشنهاد نمود که پادشاهان اسپانیا و پرتغال زمین را که کروی شکل است نصف کنند و نصف شرقی زمین مال پادشاه پرتغال باشد و نصف غربی مال پادشاه اسپانیا و بحر پیمایان پرتغال فقط در نصف شرقی زمین اکتشاف نمایند و بحر پیمایان اسپانیا فقط در نیمه غربی. عالم روحانی تهران نیز به فکر افتاد که شهر تهران را نصف کند و نیمی از آن به زمینه حومه آن قسمت یعنی آبادی‌های خارج از شهر جزو منطقه قدرت میرزا شفیع صدر اعظم باشد و نصف دیگر با حومه شهر جزء منطقه حاکم تهران. اگر آن پیشنهاد پذیرفته می شد، اختلاف صدر اعظم و حاکم تهران از بین می رفت، ولی نه میرزا شفیع آن پیشنهاد را پذیرفت و نه میرزا محمد خان قاجار. صدر اعظم گفت: من که صدر تمام ایران هستم، چگونه به نیمه این شهر بسازم؟ میرزا محمد خان قاجار گفت که من که حاکم تمام تهران هستم، چگونه از اعمال قدرت در نیمه ای از شهر خودداری کنم؟ میرزا شفیع خود را مجبور دید که گزارشی برای آقا محمد خان قاجار بفرستد و بگوید که حاکم تهران از دستورهای او اطاعت نمی نماید. آقا محمد خان قاجار به صدر اعظم نوشت که حاکم تهران در امور مربوط به کشور باید تحت نظر صدر اعظم مشغول به انجام رسانیدن وظیفه باشد، ولی در امور مربوط به دفاع از پایتخت دارای اختیارات تام است. به اصطلاح امروز آقا محمد خان قاجار مقرر کرد حاکم تهران در امور کشور مطیع صدر اعظم باشد و در امور لشکری دارای اختیارات تام. به موجب آن حکم که صدر اعظم باید به نظر حاکم تهران برساند، شکایات مردم تهران و حومه رجوع به صدر اعظم می شد نه حاکم. وقتی نامه آقا محمد خان قاجار خطاب به میرزا شفیع صدر اعظم به نظر حاکم تهران رسید، خیلی ناراحت شد، چون آن دستور حاکم تهران را از درآمد حاصل از شکایات محروم می نمود. حاکم تهران به آن دستور عمل نکرد و بعد از آن نیز شاکیان را می پذیرفت و هر دفعه که صدر اعظم ایراد می گرفت می گفت: کسانی که به من مراجعه می کنند شاکی نیستند، بلکه برای کارهای مربوط به امور حکومتی به من مراجعه می نمایند. اختلاف بین صدر اعظم و حاکم تهران شدیدتر شد و میرزا شفیع خواست که گزارشی دیگر برای خواجه قاجار بفرستد و به اطلاعش برساند که حاکم تهران تخلف می کند و با اینکه شاه حکم کرده که او در امور کشور مداخله ننماید، شاکیان را می پذیرد. اما ترسید که گزارش دوم او خواجه قاجار را که در میدان جنگ است خشمگین کند و بگوید: دو کودک می توانند با هم کنار بیایند و شما که مردان کامل هستید و یکی صدر اعظم و دیگری حاکم پای تخت است، نمی توانید با هم کنار بیایید. اما آن دو نفر که بر اثر اعمال قدرت دشمن هم شده بودند، بعد از وقوف از خبر قتل آقا محمد خان قاجار با هم دوست و متحد شدند، زیرا در معرض خطر عزل قرار گرفتند و پیشبینی می نمودند که خان بابا جهانبانی ولی عهد آقا محمد خان قاجار هر دو را معزول خواهد کرد و بهتر آن است که با هم متحد شوند و پایتخت را حفظ نمایند و بعد از آمدن خان بابا جهانبانی تسلیم او کنند تا اینکه به پاداش آن خدمت آنها را معزول ننماید. و هر دو طوری از خان بابا جهانبانی می ترسیدند که بعد از مرگ آقا محمد خان قاجار جرأت نکردند که ادعای سلطنت نمایند، در صورتی که پای تخت را در دست داشتند و خان بابا جهانبانی قبل از اینکه بر اثر افراد در عیش استعداد خود را از دست بدهد، یک سردار جنگی لایق به شمار می آمد و در مکتب جنگی و سیاسی عمویش آقا محمد خان قاجار پرورش یافته بود و مثل او اراده و استقامت داشت و بعد از اینکه به سلطنت رسید، مدعیان سلطنت را که متعدد بودند یکی بعد از دیگری معدوم یا کور کرد. حاکم تهران می دانست که هرگاه ادعای سلطنت کند، گرفتار خشم خان بابا جهانبانی خواهد گردید و کوچکترین مجازاتش نابینایی خواهد بود. اما اگر پایتخت را برای خان بابا جهانبانی نگاه دارد، امیدوار هست که حکومت خود را حفظ نماید. میرزا شفیع ادعای سلطنت نداشت و به آن فکر نیفتاد که بعد از مرگ آقا محمد خان قاجار سعی کرد که خود را در نظر حاکم تهران و طبقات مختلف مردم شهر از وفاداران صمیمی ولیعهد نشان بدهد. و تا روزی که ولیعهد به تهران رسید، هر روز یک نامه برایش می‌فرستاد. صفحه 390 جنگ شیروان. قسمتی از مردم کشورهای واقع در شمال رود ارس که جزء خاک ایران شد در صدر اسلام مسلمان گردیدند، ولی اکثر آنها تا دوره تیمور لنگ مسیحی بودند و تیمور لنگ بعد از اینکه کشورهای مزبور را اشغال کرد مردم را مسلمان نمود. مسلمان شدن قسمتی از مردم کشورهای واقع در شمال رود ارس از زمانی آغاز گردید که مسلمین قدم به آذربایجان گذاشتند و مردم آنجا را که مثل سکنه سایر نواحی ایران دارای کیش زرتشتی بودند مسلمان کردند. بعضی برانند که آتشکده معروف آذربایجان که در ساحل دریاچه ارومیه یا دریاچه چچست قرار داشته تا قرن سوم هجری دایر بوده و در آن موقع تعطیل گردیده یا از بین رفته است و از آن آتشکده دانشمندانی برخواستند و به روایتی زرتشت هم از آنجا برخواسته است. یکی از علل این که جغرافیدانها و مورخین اسلامی قبل از تیمور لنگ نسبت به وضع جغرافیایی و تاریخی کشورهای واقع در شمال رود ارس کمتر توجه می کردند همین بود که می دانستند اکثر سکنه آن کشورها عیسوی هستند. مهازا بعضی از جغرافیدانهای اسلامی که مثل استخری و ابن حقل و مقدسی و مستوفی شرحی راجع به کشورهای مزبور نوشتند و از روی نوشته های آنها می توان فهمید که کشورهای واقع در شمال رود ارس و از جمله شیروان چه وضع داشته است. شیروان کشوری بوده است در طرف شرقی کوههای قفقازیه کنار دریای خزر دارای انواع محصولات کشاورزی و به خصوص گندم. امرای محلی شیروان از ازمنه قدیم موسوم به شیروان شاه بودند و این عنوان به طور رسمی تا دوره نادرشاه باقی ماند، ولی نادر که نمی‌خواست در کشورهای ایران غیر از او کسی دارای عنوان شاه باشد گفت که حاکم شیروان عنوان شیروان شاه را از خود بردارد. در تاریخ قدیم ایران عنوان شیروان شاه دیده می‌شد و از جمله در دوره صفویه این عنوان زیاد به نظر می‌رسید و اولین پادشاه صفوی که با شیروان شاه جنگید شاه اسماعیل صفوی بود و با اینکه در موقع جنگ خردسال به شمار می آمد توانست که او را شکست بدهد. شیروان از ازمنه قدیم به داشتن دو چیز معروف بود، یکی چشمه آب حیات و دیگری تخت سنگی که موسی پیغمبر قوم یهودی با غلام خود موسوم به نون بر آن نشست و اعراب آن را صخره موسی می‌خواندند. توضیح حاشیه: وجود صخره موسی برای ما مسلمین بدون تردید می‌باشد، برای اینکه در قرآن مجید و در سوره 18 به اسم سوره کهف ذکر شده و در آیه 61 خداوند از صخره نام برده و آیه مزبور اینطور شروع می‌شود: قال ارأیت اذا اوینا الی الصخره، و در این آیه نون غلام موسی که ما به تفصیل راجع به او در مجله خواندنی ها در سرگذشت موسی تألیف هاوارد فارست آمریکایی صحبت کرده ایم به موسی میگوید آیا دیدی یا به خاطر داری در آن موقع که ما روی صخره نشسته بودیم؟ و در هر صورت از نظر ما مسلمین در وجود تخت سنگی که موسی و غلامش بر آن نشسته تردید وجود ندارد، ولی معلوم نیست که آن تخت سنگ در شیروان باشد. ادامه متن: حمدالله مصطفی جغرافیدان معروف شرق نوشته است که چشمه آب حیات در شیروان می جوشد و چند نویسنده دیگر گفته اند که اسکندر مقدونی برای نوشیدن آب حیات به قصد برخورداری از زندگی جاوید به شیروان رفت. در مناطق کوهستانی شیروان چشمه خیلی زیاد است، اما معلوم نیست که کدام یک از آنها چشمه آب حیات می باشد. جغرافیدانهای شرق نوشتند تخت سنگی که موسی و غلامش روی آن نشستند در دربند واقع در شمال شیروان قرار گرفته و آن تخت سنگ کنار دریا است. آنها می گویند هنگامی که موسی و غلامش روی آن تخت سنگ نشسته بودند، یک ماهی خشک و شاید نمکسوز که موسی و غلامش برای توشه راه با خود بردند زنده شد و از تخت سنگ به دریا رفت. شیروان از ازمنه قدیم دارای شهرهای متعدد بوده که امروز وجود ندارد و و قله به مقدار زیاد در آن به دست می آمده است. بعد از قله محصول پنبه در شیروان فراوان بود و پنبه شیروان معروف بود و فراوانی محصول مزبور در شیروان شاید جنبه استثنایی داشته، زیرا پنبه در مناطقی به مقدار زیاد به دست می آید که آب و آفتاب موجود باشد و این شهر دارای آب فراوان بود، اما یک منطقه گرم سیر به شمار نمی آمد.